ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه بررسی خواهد شد. وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلترشکن‌ها در ایران خبر داد. و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلفی برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بررسی خواهد شد. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل تحت فشار نیست و در نشست روز چهارشنبه نیز تصمیم نهایی اعلام نخواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل ادامه دارد و قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه آقای ظریف در نشستی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کند. محمد جواد ظریف بعد از ملاقات با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما در مسیر درستی برای حرکت به جلو قرار داریم و این گفتگوها دو هفته ادامه خواهد یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران اعلام کرد. آمریکا گفته است برای مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه آماده است. ایران بارها تاکید کرده که برجام و برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلترشکن‌ها در ایران خبر داده است. آقای جهرومی در عین اینکه بر مخالفت دولت با فیلترینگ پیام‌رسان‌ها تاکید کرد، افزود که بر اساس دستور حسن روحانی و چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده، جلوی فیلترشکن‌ها گرفته می‌شود. وزیر ارتباطات فیلترشکن‌ها را نرم‌افزارهایی خوانده که استفاده ضد امنیتی دارند و به جمع‌آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند. آقای جهرومی گفته است بنا نیست با دستور فیلترینگ که و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده به فیلتر شکن‌ها اجازه دهیم که در کشور توسعه پیدا کنند. دو هفته پیش پیام‌رسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر به دستور مقامات قضایی و علارغم مخالفت دولت فیلتر شد. کاربران اینترنت مدت هاست که برای دستیابی به سایت‌های خبری و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسدود شده در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. دولت در تلاش است کاربران را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تشویق کند، ولی عدم اطمینان به حفظ اطلاعات شخصی سبب شده نرم افزارها و پیام رسانهای خارجی محبوبیت خود را حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی و آزادی بازداشتگان در تظاهرات بهمن ماه شد. محمد سلاس که به قتل سه مأمور نیروی انتظامی متهم شده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی نیز این حکم را تایید کرده است. وی متهم شده که با اتوبوس به سمت گروهی از افراد نیروی انتظامی حرکت کرده و سه نفر از آنان را کشته. آقای سلاس در دفاعیات خود گفته بود که ضعف بینایی دارد و حرکتش به سوی مأموران انتظامی عمدی نبوده است. در جریان تظاهرات اعتراضی دراویش گنابادی در سیوم بهمن ماه سال گذشته که در خیابان پاسداران تهران برگزار شده بود، ده ها تن از هواداران دراویش در درگیری با ماموران امنیتی زخمی و حدود 300 نفر بازداشت شدند. و اما گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر عراق حاکی از آن است که صدها کارگر کارخانه هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و نیز عملکرد کارفرمای خصوصی این واحد صنعتی حتی آهن این شهر را مسدود کردند. این اعتصاب یک شنبه شروع شده و کارگران هپکو در دومین روز نیز خط آهن شمال به جنوب در عراق را مسدود کرده بودند. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری را هم دنبال می‌کنه در استدیوست. بهروز، برای ما بگو که مطالبات کارگران کارخانه هپکو چیه و واکنش مسئولان دولتی به این اعتراض‌ها چی بوده؟
سلام رویا جان و همدو شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، دور جدید اعتصاب صدها کارگر کارخانه هپکو که بیش از 1000 کارگر هم داره از روز یک شنبه شروع شده. اونها خواهانی هستن که بین 4 ماه تا 5 ماه حقوق موقعه شون که مربوط سال 96 و سال جاری سال گذشته و همتا 95 بوده پرداخت بشه و در این حال به عملکرد مالک خصوصی این واحد اعتراض دارن. این کارخونه در سال 86 خصوصی سازی شد و از اون موقع به گفته کارگران و برخی از مقام‌های محلی مشکلات اقتصادی پیدا کرده و تا به حال هم 2 یا 3 کارفرمای خصوصی به عهده گرفتن. کارگرها هر بار هم خواستار این شدن که مالکیت به دولت برگرده، ولی خب دولت حسن روحانی در سالیان اخیر بارها با بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده. طی 2 روز اخیر یعنی امروز و دیروز هم کارگران خط آهن رو مسدود کردن. نکته قابل توجه در این اعتصاب این بود که امروز هم کارگران و یا کارکنان زن هم به کارگران مرد پیوستن و در بسته شدن مسدود کردن خط آهن. و البته بحث واکنش رو هم بگم، خواستارین شده بودن که دیروز با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیدار بکنن که رفته بود به عراق. هیچ خبری در مورد دیدار منتشر نشده، ولی آقای آخوندی گویا به خبرنگاران گفتن که منتظر این هستیم که با وزارت صنعت به سازمان برنامه و بودجه خواستارین شدیم که اعتباری داده بشه تا ما بتونیم خرید کنیم از محصولات شرکت هپکو که در حقیقت شرکت راهسازی و مربوط به همین وزارت
بهروز. گویا این کارگران هپکو سال هاست که به این موارد در واقع عدم دریافت دستمزد دارن اعتراض میکنن. آیا کارخونه ها و شرکت های دیگری هم هستن که بعد از اعمال سیاست های خصوصی سازی با مشکلات اقتصادی مواجه شده باشن؟
بله، بر اساس گزارش ها، خب حالا بگذاریم که راجع بحث خصوصی سازی یا خصولتی سازی بحث است در ایران، ولی بله شماری از کارخونه های بزرگ دچار مشکل شدن. پلی اکریل در اصفهان بوده، ماشین سازی در تبریز بوده و همین اواخر خب مشاهد اعتصاب طولانی مدت بیش از 1 ماهه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بودیم. تمام اینها به بخش خصوصی داده شده و خب در برخی از موارد کارگران و همونطور بعضی از اقتصاددان معتقدند که به افراد در حقیقت متخصص داده نشده. به طور مثال اشاره میکنند که مثلا یکی از همین کارخونه ها مدیرش مدیر شرکت یک شرکت هواپیمایی و مالک هتل و هیچ ربطی نداره، یا مثلا شرکت کش صنعت نیشکر هفت تپه راجب شغل مالکان جدید حرفای زده میشه که خب چون حالا خیلی رسمی نیست آدم نمیتونه اظهار نظر کنه، ولی هیچ ربطی نداره به بحث کشت و صنعت.
اما بهروز، در هفته های پایانی سال 96 اعتراض های صنفی و اعتصاب و راهپیمایی کارگران در برخی از شهرهای ایران سر و صدای زیادی به پا کرده بود. آیا این اعتصاب ها و اعتراض ها همچنان ادامه داره؟
بله، بحث پرداخت نشدن دستمزد خوب مشکل در حقیقت دیرینه ای که مربوط به این چند سال میشه و شاهد این بودیم که در شیراز، در تبریز، زنجان و برخی دیگر از شهرهای ایران همین دیروز و پریروز اعتراض های کارگری بوده که خب متاسفانه این بحث موضوعی که خب خیلی مشکل شده برای کارگران، کارگرایی که حداقل دستمزد رو دریافت میکنن و حالا فکر کنید که 5-6 ماه حقوقشون دریافت نشده مثلا.
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی. اما شما شنوندگان رادیو فردا هم در مورد دستمزد کارگران و پرداخت نشدن دستمزد اونها نظراتی داشتید که با ما در میون گذاشتید، با هم گوش میدیم.
میخواستم بگم که چطور یه دکتری که 10 میلیون تومان میگیره نون 250 تومانی میخوره، کارگر روزمزدی هم که زیر 1 میلیون در میاره نون 250 تومانی میخوره.
جناب رهبر معظم فرمودن کارگر ایرانی در جهان نمونه است. البته ایشون واقعا درست گفتن. کارگر ایرانی داره کار میکنه، 6 ماه حقوق نمیگیره، 9 ماه حقوق نمیگیره، 3 سال به 3 سال حقوق نمیگیره. وقتی میاد میگه بابا حقوق ما رو ندادین، میگن بخواب دمر، بخواب شلاق رو شروع میکنن، میگن بگیر و برو خونه بگیر 3 ماه 4 ماه بخواب. واقعا عجب رهبر دروغگوی فاسد درجه 1 در دنیا.
آقای روحانی جلسه میذاری برای قدردانی از کارگرا، میدونم قدردانی ازشون میکنه که این بنده خدا یه سال تونستن بدون حقوق زنده بمونن. آخه یک کارگر 1 سال 6 ماه حقوق نگیره چجور میتونه زندگی بکنه؟ خودتو اگه یه روز به تو حقوق ندن اصلا میای سر کار؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز بعد از اعتراض‌های خبرسازی که در نوار غزه حدود 60 کشته بر جای گذاشت، هنوز تظاهرات فلسطینی‌ها در نزدیکی مرز اسرائیل به پایان نرسیده و ادامه درگیری‌ها به نگرانی‌های در سطح بین‌المللی دامن زده. حوادث روز دوشنبه موجب شده که شورای امنیت سازمان ملل اعلام کنه که امروز سه شنبه جلسه ویژه تشکیل خواهد داد. همراه هستیم با همکارم کیوان حسینی در استودیوی خبر رادیو فردا. کیوان، آخرین واکنش ها به حوادث دوشنبه چه بوده؟
کشورهای زیادی واکنش نشون دادند و به اشکال مختلف مخالفت خودشون رو با بروز خشونت در مرز نوار غزه با اسرائیل بیان کردند. من به مهمتریناش اشاره میکنم. از میون اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که تا ساعتی دیگر در جلسه احتمالاً همین نظرات رو هم به شکلی مطرح خواهند کرد، بریتانیا خواستار تحقیقات مستقل و بین المللی درباره حوادث روز سه‌شنبه شد و از اسرائیل خواست تا در استفاده از گلوله جنگی خویشتنداری بیشتری از خودش نشون بده. آلیستر بارت از مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا گفت که در تحقیقات بین المللی باید مشخص بشه که چرا روز دوشنبه تا این اندازه از گلوله جنگی استفاده شده. آقای بارت در این حال افسود که کسانی که ایشون اونها رو تندرو می‌خوند از اعتراض‌ها به گفته او سوء استفاده کردند. ضمن اینکه بریتانیا تاکید کرده که اسرائیل حق داره از مرزهاش حفاظت بکنه. یکی دیگه از اعضای دائمی شورای امنیت، چین هم خواستار خویشتنداری اسرائیل شد. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش با هر گونه خشونت و هدف قرار دادن مردم بیگناه مخالفه و از طرف این خواست که تلاش کنند تا سطح تنش افزایش پیدا نکنه. یه بخشی از سخنهای آقای لو که مهمتر به نظر می اومد اون بخشی بود که تاکید کرد چین کماکان بر راه حل تشکیل دو کشور مستقل حمایت میکنه. ضمن اینکه درباره وضعیت بیت المقدس یا اورشلیم هم گفتش که موضع چین این هستش که این مسئله باید از راه گفتگو بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل حل بشه. روسیه یک دیگه از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم ابراز تأسف کرد. سرگئی ریابکوف صحبت کرد، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت این اقدام اثراتی تراژیک داره که ما همکنون شاهدش هستیم، که خب اشارهش بود بله به همون کشته‌هایی که دیدیم. یکی دیگه از کشورهای مهم اروپایی، آلمان، روز سه‌شنبه یعنی امروز در واقع ساعتی پیش از اسرائیل خواست که خویشتن‌دار باشه، ضمنی که از هر دو طرف خواست که به خشونت روی نیارند. اشتوان زایبرت سخنگوی دولت آلمان گفت که موضع کشورش اینه که فلسطینی‌ها حق دارند به شکل مسالمت‌آمیز دست به اعتراض بزنند و اسرائیلی‌ها هم حق دارند که از مرزهاشون محافظت بکنند. اگه فرصت باشه خیلی سریع من یک اشاره هم به یکی از کشورهای منطقه بکنم. عربستان سعودی از بین کشورهای اسلامی دیروز به تندی اسرائیل رو محکوم کرده بود و امروز هم یک موضع‌گیری رسمی داشت در قبال انتقال رسمی سفارت آمریکا به شهر بیت المقدس یا اورشلیم و بیانیه‌ای منتشر شد توسط شورای وزیران عربستان سعودی. خبرگزاری دولتی عربستان رو منتشر کرد، توش اومده که در این اقدام آمریکا حقوق مردم فلسطینی که در قطعنامه‌های بین‌المللی تضمین شده نادیده گرفته شده.
کیوان، مثلا اینکه یک دو تا کشور هم خیلی جدی‌تر واکنش نشون دادن و حتی سفرای خودشون رو فراخوندن.
از بین کشورهایی که یه دم سفرهای اسرائیل رو در واقع اونها رو احضار کردن و در پایتختهای خودشون مثلا کشور ایرلند اونها رو اعتراض رسمی کشور خودشون رو به اونها منتقل کردند یا موضع کشور خودشون رو به سفیر اسرائیل تو اون کشورها منتقل کردن و بعضی هم همونطور که گفتی سفیر خودشون رو فراخوندن. از بینشون ایرلند یکی از کشورهایی بودش که به سفیر اسرائیل اعلام کرد که ایرلند پافشاری خواهد کرد در سازمان‌های بین‌المللی که تحقیقات مستقل و بین‌المللی درباره حوادث روز سه‌شنبه انجام بشه.
امروز چه خبر اونجا؟
وضعیتی که امروز از صبح در واقع گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر می‌شد، خب خیلی از نگاه‌ها متوجه مرز بود و اینکه سازمان حماس اعلام کرد که این ایده راهپیمایی مسالمت‌آمیز به داخل خاک اسرائیل رو ادامه خواهد داد که اسمش رو گذاشته راهپیمایی بزرگ بازگشت و همین موضوع باعث شد که خیلی از رسانه‌ها حضور داشته باشن لب مرز. رسانه اسرائیلی صبح گزارش داده بودند که چادر زدن اطراف مرز، اما گزارشی از خشونت امروز منتشر نشد. اتفاق مهمی که افتاده بود امروز این بودش که این حدود 60 نفر رو باید تشییع جنازه می‌کردن در غزه و تدفین می‌کردن و این نگرانی وجود داشت که برخی از اینها حرکت بکنن دوباره به سمت مرز، که گویا اتفاق نیفتاد. ضمن اینکه یکی از مثلا سازمان‌های غیر دولتی و بخشی از جامعه مدنی فلسطینی‌ها که فعال هست، یکی از چهره‌هاشون خالد باش مصاحبه کرده بود با خبرگزاری فرانسه، گفتش که ما اصلا قصدمون این نیستش که به این تنش دامن بزنیم و از تشییع جنازه استفاده بکنیم برای اینکه تنش بیشتر بشه. این میون ارتش اسرائیل هم یه بیانیه مهم منتشر کرد و جزئیاتی منتشر کرد از اینکه چه شده که تا اندازه‌ای تصویر اونور ماجرا روشون میداد. گفتن که دیروز از طرف غزه بهشون شلیک شده، گفتن که حدود 11 بمب سعی کردن که پرتاب بشه کار گذاشته شده و به نوعی بخشی از شهروندان غزه رو به انجام خشونت محکوم متهم.
این ترتیب باید منتظر بمونیم تا ببینیم تحقیقات مستقل به کجا می انجامه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.